تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نخست وزیر عراق استعفای وزیران جبهه وفاق را نپذیرفت. کفیل رهبری حزب مسلم لیگ پاکستان خواهان استعفای پرویز مشرف پیش از برگزاری انتخابات آینده آن کشور شد. و هیئت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فردا به تهران می‌رود. درود بر شنوندگان رادیو فردا، عصرتان خوش. امروز یک شنبه 14 مرداد 1386 خورشیدی و 5 اوت از سال 2007 میلادی است. ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران و 17 به وقت اروپای مرکزی. آنچه که میشنوید مجله شامگاهی رادیو فرداست و من مریم منظوری همراه با همکارانم در این مجله به مدت یک ساعت در کنار شما خواهیم بود و مجموعی از تازه ترین خبرها، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان را تقدیم شما خواهیم کرد. پیش از آنکه مجله شامگاهی را ورق بزنیم، نیما تمدن فشرده ای از مهمترین و تازه ترین خبرهای جهان را به آگاهی می رساند.
دفتر نوری المالکی نخست وزیر عراق اعلام کرد آقای مالکی استعفای 6 وزیر عضو کابینه اش را که از اعضای جبهه توافق عراقی هستند نپذیرفته است. جبهه توافق 44 کرسی از 275 کرسی نمایندگی مجلس عراق را در دست دارد و فراکسیون اصلی نمایندگان عرب سنی در آن مجلس به شمار می آید. این جبهه روز چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد که در اعتراض به برآورده نشدن خواستهایش از کابینه نوری المالکی خارج می شود. از جمله خواستهای این جبهه مقابله شدیدتر با گروه‌های شبه نظامی شیعه و انحلال آنها و نیز طرف مشورت قرار گرفتن در تصمیم‌گیری‌های حساس دولتی بود. اصابت یک خمپاره به صف خریداران بنزین در پمپ بنزینی در شرق بغداد 11 کشته و بیش از 10 مجروح بر جای گذاشت. چند راکت نیز به پمپ بنزینی دیگر پرتاب شد که در جریان آن 6 نفر زخمی شدند. در سوی دیگر خاورمیانه، رای دهندگان در انتخابات میان دوره‌ای لبنان برای برگزیدن 2 نماینده به جای نمایندگان ضد سوریه که در ماه‌های اخیر ترور شدند، از صبح امروز یک شنبه به پای صندوق‌های رای رفتند. رای دهندگان در 2 حوزه انتخاباتی بیروت و المتن واقع در منطقه جبل 2 نماینده را به جای پیر جمیل وزیر سابق صنایع که پاییز گذشته ترور شد و ولید ایدو از مسلمانان سنی که چند ماه پیش در انفجاری در بیروت کشته شد بر می گذینند. پیش بینی می شود که در بیروت محمد ایتانی نامزد جنبش المستقبل به رهبری سعد حریری به جای ولید ایدو به پارلمان راه یابد، اما رقابت میان 2 نامزد مسیحیان مارونی نزدیک است. امین جمیل رئیس جمهوری پیشین لبنان و از مخالفان دولت سوریه خود را نامزد جایگزینی فرزندش پیر جمیل کرده است و کامی خوری نامزد وابسته به جنبش میهنی آزاد به ریاست میشل آون از متحدان ائتلاف هوادار سوریه با او رقابت می کند. جاوید هاشمی از رهبران حزب مسلم لیگ پاکستان به رهبری محمد نواز شریف نخست وزیر پیشین آن کشور امروز در کنفرانسی خبری در لاهور گفت پرویز مشرف رئیس جمهوری این کشور باید پیش از برگزاری انتخابات آینده پارلمانی از سمت خود استعفا دهد. وی افزود آقای مشرف باید به آقای نواز شریف رهبر حزب مسلم لیگ و بی‌نظیر بوتو رهبر حزب مردم پاکستان اجازه دهد برای شرکت در انتخابات پارلمانی به کشور بازگردند. و دیگر اینکه هیئتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای ادامه مذاکرات در چارچوب توافق بر سر تهیه یک برنامه کاری طی 2 ماه آینده به منظور رفع ابهام‌ها در ارتباط با پرونده هسته‌ای ایران و بازدید از تأسیسات هسته‌ای نطنز فردا دوشنبه وارد تهران می شود.
نیما تمدن بود با مروری بر اخبار امروز ایران و جهان. آنچه در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خواهیم شنید. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد تحت هیچ شرایطی غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نمی کند. مذاکرات میان مقامات جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فردا دوشنبه در تهران ادامه می‌یابد. فدراسیون بین‌المللی جوامع دفاع از حقوق بشر در اعتراض به محکومیت عماد الدین باقی و اعضای خانواده اش به 3 سال حبس تعزیری بیانیه ای صادر کرد. از تازه‌ترین تحولات سیاسی پاکستان با خبر می‌شویم. آمار مبتلایان ایدز به آمار مبتلایان به ایدز در ایران نسبت به بیش از 3 سال گذشته 2 برابر شده است. اظهار نظر مسئول هماهنگ کننده سازمان ملل در ایران را خواهیم شنید. همه اینها همراه با گزارش‌های بیشتر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. گونه که پیشتر شنیدید، جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه بار دیگر تاکید کرد که تحت هیچ شرایطی غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نخواهد کرد. موضع‌گیری اخیر ایران در حالی است که در روزهای اخیر برخی رسانه‌های غربی از احتمال توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران خبر داده بودند. نیما تمدن گزارش می‌دهد.
محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت جمهوری اسلامی هیچ قصدی برای توقف غنی‌سازی اورانیوم و یا حتی کاهش فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم ندارد. سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری هفتگیش در تهران به خبرنگاران گفت فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی به صورت برنامه‌ریزی شده و مدون فارغ از آنچه او حاشیه‌سازی‌های رسانه‌ای توصیف کرد ادامه دارد. روز جمعه برخی دیپلمات‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین به خبرگزاری رویترز گفته بودند سرعت برنامه‌های اتمی ایران در نطنز کاهش یافته است. همچنین روز شنبه یک مجله آلمانی به نقل از علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و عالی‌ترین مقام ایران در مذاکرات هسته‌ای گزارش داد تهران تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را به عنوان نتیجه مذاکرات با قدرت‌های جهانی قابل بررسی می‌داند. اما محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه شیوه انعکاس مصاحبه علی لاریجانی در نشریه فوکوس را تکذیب کرد.
نه به عنوان نتیجه مذاکرات قابل پذیرش هست و اساساً ما تأکید کردیم در همون مصاحبه هم آقای دکتر لاریجانی این رو مورد تأکید قرار دادن که بحث تعلیق بحث غیر منطقی است و پذیرفتنی نیست و مسئله غنی‌سازی رو یک مسئله حیاتی تلقی کردن و مورد تأکید قرار دادن.
موضع‌گیری اخیر جمهوری اسلامی ایران در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهان تعلیق غنی‌سازی اورانیوم است، زیرا به اعتقاد قدرت‌های بزرگ در جامعه جهانی، غنی‌سازی اورانیوم دارای کاربرد دوگانه صلح‌آمیز و تسلیحاتی است و ایران باید ابتدا ماهیت صلح‌آمیز برنامه‌های اتمی‌اش را ثابت کند. جمهوری اسلامی ایران همواره بر صلح‌آمیز بودن برنامه‌های اتمی‌اش تأکید دارد و معتقد است که برای دستیابی کامل به برنامه اتمی باید از حق غنی‌سازی اورانیوم برخوردار باشد. از همین رو سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه تأکید کرد که روند فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم به هیچ وجه کاهش نیافته است. شورای امنیت سازمان ملل متحد تا کنون با صدور 2 قطعنامه تحریم‌های محدودی را علیه ایران برقرار کرده و جمهوری اسلامی را برای توقف غنی‌سازی اورانیوم زیر فشار گذاشته است. بنا به گزارش‌ها در صورتی که ایران همچنان به غنی‌سازی اورانیوم ادامه دهد، شورای امنیت با صدور 3 قطعنامه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را تشدید خواهد کرد.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که تحت هیچ شرایطی غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نمی‌کند. گزارش نیما تمدن بود. همزمان مذاکرات بین مقام‌های جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای آنچه که رفع ابهام از برنامه هسته‌ای ایران خوانده می‌شود، فردا دوشنبه در تهران ادامه می‌یابد. در سفر 6 روزه هیئت فنی آژانس به ایران، گام‌های لازم در راستای بهبود نظارت آژانس بر تأسیسات نطنز نیز بررسی می‌شود. حسین قویمی و جزئیات بیشتر.
مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای رفع ابهام از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی روز دوشنبه 15 مرداد ماه در تهران ادامه می‌یابد. قرار است در سفر 6 روزه هیئت فنی آژانس به ایران گام‌های لازم در راستای بهبود نظارت آژانس بر تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم نطنز بررسی شود. قرار است در گفتگوهای 15 مرداد فردا میان ایران و آژانس موضوع برنامه کاری 2 ماهه برای رفع ابهام از فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی در گذشته نیز مطرح شود. گریگوری شولتی، سفیر آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه‌ای با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی ضمن استقبال از آمادگی ایران برای رفع ابهام‌ها گفت به این موضوع با ناباوری می‌نگرد، زیرا به گفته وی ممکن است این اقدام ایران بازی برای به تأخیر انداختن تحریم‌های شورای امنیت باشد. گریگوری شولتی همچنین اشاره کرد که به رغم مثبت بودن ابراز آمادگی ایران برای همکاری با آژانس، اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد دور تازه تحریم‌ها علیه ایران را در صورتی که از این همکاری نتیجه مطلوب به دست نیاید در نظر دارند.
Well, we've been consulting with our our fellow members of the Security Council.
ما با متحدان خود در شورای امنیت درباره قطعنامه سوم در حال رایجنی هستیم. قصد ندارم زمان آماده شدن آن را حدس بزنم، اما به نظر ما این قطعنامه با توجه به حرکت مقام‌های جمهوری اسلامی تنظیم می‌شود و در کل با دو قطعنامه قبلی متفاوت است. دو قطعنامه قبلی تحریم‌های هدفدار بودند و برای جلوگیری از دستیابی ایران به فناوری اتمی نظامی و ساخت موشک‌های بالستیک مانند شهاب 3 طراحی شدند. قطعنامه‌های قبلی بر روی افرادی متمرکز بودند که فعالیت نظامی دارند، مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و افرادی که حلقه ارتباطی میان مراکز نظام جمهوری اسلامی و برنامه اتمی ایران را تشکیل میدن. ما فکر میکنیم مقام‌های دولتی ایران به تنهایی نمیتوانند این کار را انجام دهند و از مقام‌های نظامی هم کمک میگیرند. هدف قطعنامه تحریم این است که به مردم ایران آسیب نرساند، چون مقام‌های ایران خود به اندازه کافی این کار را انجام میدهند. اما هدف این است که رهبران جمهوری اسلامی مجبور شوند راه خود را عوض کنند و با جامعه بین‌المللی و آژانس همکاری کنند.
پس از ابراز تمایل ایران به پاسخ دادن به پرسش‌های آژانس، تلاش برای تصویب و اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران به ماه سپتامبر، تقریباً دو ماه دیگر، موکول شد. با این امید که همکاری ایران و بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گسترش یابد.
گفتگوها میان مقامات جمهوری اسلامی ایران و کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فردا در تهران ادامه می‌یابد. حسین قویمی گزارش می‌داد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
In many ways the US and Iran are natural partners in the region.
ایران زیر تحریم.
برنامه اتمی در کانون توجهات.
گام سوم چه خواهد بود؟
They know exactly what they need to do. They just need to make the choice to do it.
رو در رو با گریگوری شولتی.
Iran is better off without nuclear weapons than with them.
پاسخ نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به اساسی ترین پرسش ها.
Iran is Iran.
دوشنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا.
مصاحبه اختصاصی رادیو فردا با گریگوری شولتی، سفیر ایالات متحده در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، فردا دوشنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا. در ایران، عمادالدین باقی، نویسنده، فعال سیاسی و رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان، به اتهام‌های از جمله مصاحبه با برخی رسانه‌ها به 3 سال حبس تعزیری محکوم شد. علاوه بر عمادالدین باقی، همسر وی فاطمه کمالی احد سرایی و نیز مریم باقی، دختر آقای باقی، نیز به اتهام اجتماع و تبانی به منظور انجام جرایمی بر ضد امنیت کشور به 3 سال زندان به مدت 5 سال تعلیق محکوم شدند. فدراسیون بین‌المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر نسبت به محکومیت آقای باقی و اعضای خانواده‌اش بیانیه ای صادر کرده است. عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس این فدراسیون، در گفتگویی با توماج تاهباز نخست به اهم موارد ذکر شده در این بیانیه اشاره می کند.
بخش نخستش این است که ما توجه بدیم به کسانی که خب باقی رو نمی‌شناسن، اینه که آقای باقی چه گذشته‌ای داشته به عنوان ژورنالیست و روزنامه نگار، و به خصوص روزنامه نگاری که با شهامت و شجاعت غیر قابل توصیفی روی مسئله قطع‌های سیاسی دست گذاشت. او و اشبر گنجی واقعا در این قسمت بزرگترین نقش رو داشتند در افشای چگونگی این جنایاتی که متاسفانه سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی قضایی جمهوری اسلامی سامان داده بودند و خب باهاش رو هم پرداختند. و میدونید که آقای باقی هم 3 سال و اندی رو در زندان گذروند و خب متاسفانه به بهانه شرکت خانم و دختر آقای باقی در یک جلسه‌ای که یک سازمان خارجی دفاع از حقوق بشر تشکیل داده بوده، آقای باقی رو به 3 سال زندان و همسر و دخترش رو، اونها رو هم به 3 سال زندان البته با حرف تعلیقی محکوم بکنن. ما در این بیانیه‌ای که فدراسیون بین‌المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه داده، هم خواستیم به گذشته آقای باقی بپردازیم و هم این محکومیت ها رو محکوم بکنیم.
آقای لایجی، به نظر شما میاد که تشکیلی آقای باقی و محکومیت همسر و خانم و دخترشون آیا ارتباطی با مسائلی که در چند هفته اخیر پیش اومده و با دستگیری‌هایی که در چند هفته اخیر پیش اومده، از جمله دستگیری روزنامه‌نگاران و از جمله دستگیری فعالهای حقوق کارگری و مدنی، آیا ارتباطی داره؟
شما ظرف این 2 ماه گذشته نگاه کنید که روزی نبوده که در ایران یک خبر دستگیری یا خبر محکومیتی نباشه. تمام اینها به عقیده من مثل قانون ظروف مرتبطه به هم ارتباط داره و این نشون میده که یک جو و اتمسفر تازه‌ای رو به جامعه ایران تحمیل کردند و متاسفانه اعدام‌ها هم چهره کریه‌تری رو از این سیستم اختناق و فشار ارائه داده. نمونش آخرین مورد سنگسار بود که میدونید چند سالی بود که در جمهوری اسلامی دیگه سنگسار اجرا نمی‌شد.
آقای لایجی، یک پرسش اینجا پیش میاد. این مسئله به خصوص وقتی الان از آقای در واقع باقی شروع کردیم و مسئله سنگسار پیش اومد، به نظر میرسه که در همه موارد ریاست اصلی قوه قضاییه آقای شاهرودی، یا دست کم بر اساس اخباری که به نظر میرسه، موافق برخی از اجرای برخی از این اعمال نبودن، از جمله سنگسار، در حالی که سنگسار انجام شده. پرسش اینه، دستگاه قضایی کشور الان به نظر شما به عنوان کسی که در واقع از بیرون دارید قضیه رو نگاه میکنید، توسط چه کسی داره اداره میشه؟
دستگاه قضایی در ایران همیشه یک وسیله و یک حربه‌ای بوده در دست نظام امنیتی انتظامی و میدونید که متاسفانه این نظام هم دازی نمیشه بهش گفت نظام، یک شبکه های امنیتی انتظامی هستش که قوه قضاییه رو به عنوان حربه و وسیله خودشون همواره مورد استفاده قرار دادند.
صدور بیانیه از سوی فدراسیون بین‌المللی جوامع دفاع از حقوق بشر نسبت به محکومیت عمادالدین باقی و اعضای خانواده‌اش. گفتگوی توماج تاهباز بود با عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس این فدراسیون، که با رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
جاوید هاشمی، یکی از رهبران احزاب مخالف دولت در پاکستان، یک روز پس از آزادی از زندان گفت برای برگزاری انتخابات آزاد در این کشور لازم است که پرویز مشرف از مقام فرماندهی کل قوا کناره گیری کند. به وجود آمدن وضعیت بن‌بست سیاسی برای پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان باعث شده که وی برای فعالیت شماری از مخالفان خود چراغ سبز نشان دهد. نیما تمدن از رادیو فردا و بررسی تحولات سیاسی اخیر در پاکستان.
جاوید هاشمی، یکی از اعضای عالی رتبه حزب مسلم لیگ پاکستان شاخه نواز شریف، روز یکشنبه با برگزاری کنفرانس خبری در شهر لاهور گفت انتخابات پارلمانی آینده تنها در صورتی آزاد و قانونی خواهد بود که پرویز مشرف از مقام فرماندهی کل قوا کناره گیری کند تا شایبه دخالت‌های او در روند انتخابات به وجود نیاید. آقای هاشمی روز شنبه به قید کفالت پس از 4 سال از زندان آزاد شد. وی سال 2003 به اتهام خیانت و تلاش برای براندازی پرویز مشرف محاکمه و به 23 سال حبس محکوم شد. جاوید هاشمی از اعضای حزبی است که ریاست آن را نواز شریف، نخست وزیر پیشین پاکستان، به عهده دارد. حزبی که 8 سال پیش با کودتای آرام پرویز مشرف مجبور به ترک عرصه سیاسی پاکستان شد و رهبر آن نواز شریف از آن هنگام تا به حال در تبعید به سر می برد. جاوید هاشمی در میان شماری از هواداران حزب مسلم لیگ اعلام کرد برای اجرای مناسب انتخابات پارلمانی در اوائل سال 2008 پرویز مشرف باید به 2 نخست وزیر پیشین پاکستان، یعنی نواز شریف و بی‌نظیر بوتو، اجازه دهد که پس از سالها زندگی در تبعید برای حضور در این رقابت سیاسی آزادانه به پاکستان بازگردند. این در حالی است که بی‌نظیر بوتو، رهبر حزب مردم پاکستان، که پیشتر در دهه‌های 1980 و 90 میلادی 2 دوره نخست وزیر بوده و از 10 سال پیش تا کنون در لندن و دبی در تبعید زندگی می‌کند، اخیراً گفته است برای آغاز فعالیت‌های انتخاباتی به زودی به پاکستان خواهد رفت. اظهارات خانم بوتو پس از آن بیان شد که پرویز مشرف در امارات متحده عربی با او دیداری محرمانه داشت. بشیر ریاض، سخنگوی خانم بوتو گفته است وی در چند هفته آتی در صورتی به پاکستان برمیگردد که پرویز مشرف از فرماندهی کل قوا کنارگیری کند. اما ژنرال پرویز مشرف، رئیس جمهور مقتدر پاکستان، چرا در چند هفته اخیر فضای سیاسی را برای مشارکت احزاب مخالف فراهم کرده است؟ آن هم احزابی که خود زمانی از فعالیت آنها جلوگیری کرده بود. افراسیاب خطک، تحلیلگر سیاسی در پیشاور، به رادیو فردا میگوید پرویز مشرف اکنون با یک بحران سیاسی چند جانبه مواجه است.
این بحران حکومت نیست، بحران دولتی است. سیستم دولتی پاکستان در بحران هست. جنرال مشرف با مثابه یک دیکتاتور نظامی عمل می کنند. در این اواخر موقفشان ضعیف شده و تصمیم برقراری قضیب قضات از طرف محکمه عالی کشور جنرال مشرف را مجبور ساخته که با بی‌نظیر بوتو داخل مذاکره شوند و برای رای بیرون رفت خود یک معامله کنند امرای بی‌نظیر بوتو. از طرف دیگر محاکم کشور از خود یک آزادی جدید را نشان دادند. آزادی آقای جوید هاشمی دیروز نتیجه موقف مستقل قضای کشور هست.
البته قدرتگیری قوه قضاییه مستقل در پاکستان میتواند آینده سیاسی پرویز مشرف را دستخوش تحولاتی کند. اما به گفته افراسیاب خطک در پیشاور، مهمترین مانع در راه پرویز مشرف کسب رأی اعتماد پارلمان برای تمدید دوره ریاست جمهوری اوست.
آقای مشرف میخواهند در ماه آینده برای انتخاب خود از پارلمان حمایت کافی را جمع کنند. مگر مشکلی اینجا هست که احزاب اپوزیسیون حاضر نیستند که آنها را در مقام ریاست جمهوری در حالی که اینها موقف نظامی خود را حفظ کنند انتخاب کنند. این یک معضله هست که تا هنوز حل نشده و جنرال مشرف تا هنوز موافق نشدند که حمایت کافی برای انتخاب شدن خود به رئیس جمهور پی کنند.
اما نواز شریف و بی‌نظیر بوتو، نخست وزیران پیشین پاکستان یا دیگر احزاب اپوزیسیون، تا چه حد امیدوارند که پرویز مشرف را به کنارگیری از فرماندهی کل قوا و همزمان حفظ مقام ریاست جمهوریش متقاعد کنند؟ تحلیلگران مسائل پاکستان از جمله افراسیاب خطک معتقدند مشکل اساسی همینجاست که پرویز مشرف استعفا از مقام نظامیش را به پس از ابقا در مقام ریاست جمهوری منوط می کند، اما احزاب اپوزیسیون این را نمی پذیرند.
این مشکلی هست که تا هنوز حل نشده و من نمی بینم، امکانش نمی بینم که گویا احزاب سیاسی اپوزیسیون حاضر خواهند شد تا با مشرف هم نظر شوند. فکر میکنم این یک معضله هست که در یک ماه آینده باید جلال مشرف آنها را حل کنند. احزاب اپوزیسیون تاکید میکنم که باید اول آقای مشرف اردو کار خود را خلاص کنند و پس هم با مصابه رئیس جمهور تمدید شوند.
شماری از تحلیلگران منعطف شدن پرویز مشرف در برابر احزاب مخالف را ناشی از تهدید گروه‌های بنیادگرای اسلامی می‌دانند. ماجرای مسجد سرخ و طلاب تندروان گرچه با کشتار بنیادگرایان پایان گرفت، اما انفجارهای اخیر در نقاط مختلف پاکستان یادآوری می‌کند که بنیادگرایان اسلامی همچون آتش زیر خاکستر شالوده حکومت پاکستان را هدف گرفتند. اما فارغ از مشکلات داخلی و سیاسی در پاکستان که پرویز مشرف را در موقعیتی دشوار قرار داده، نقش فشارهای ایالات متحده آمریکا بر همپیمان خود تا چه حد او را به انعطاف واداشته است؟ روزنامه‌های غربی از جمله واشنگتن پست روز یکشنبه یادآوری کردند که باراک اوباما، نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، اخیراً حمایت‌های مالی و تسلیحاتی جورج بوش از اسلام آباد برای مبارزه با القاعده را زیر سوال برده و گفته است در صورت پیروزی در انتخابات آمریکا، کمک‌های یک جانبه انبوه دیگر روانه پاکستان نخواهد شد. افراسیاب خطک نقش فشارهای آمریکا در نرم کردن موضع پرویز مشرف برای مشارکت با احزاب مخالف را ناچیز می‌داند و می‌گوید این تغییر روش گریزناپذیر برای پرویز مشرف ناشی از اتحاد و همبستگی احزاب مخالف، همکاری حقوقدانان و همچنین پیدایش جامعه مدنی قوی در پاکستان بود که او را در موقعیتی دشوار قرار داد.
آمریکایی ها چند سال به این طرف همینطور فشار را وارد می کنند. در سابق جنرال مشرف حاضر نشدند تا با مذاکره با آزاد اپوزیسیون تن بدهند. حالی که با یک بحران سیاسی مواجه هستند که تنها از طریق یک مفاهمت با آزاد اپوزیسیون آنها را حل و فصل کردن می کنند.
پرویز مشرف از 8 سال پیش که با کودتایی بدون خونریزی زمام امور را در پاکستان در دست گرفت، تا کنون با چنین وضعیت دشوار سیاسی و اجتماعی در کشورش مواجه نبوده است. ترکیبی از اقدامات تروریستی خشونت‌آمیز در کنار خواست‌های سیاسی فزاینده برای برقراری دموکراسی کامل.
تازه ترین تحولات سیاسی در پاکستان. گزارش نیما تمدن را شنیدیم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت در ایران گفت آمار تخمینی رسمی از فشار از شمار افراد مبتلا به اچ‌آی‌وی و ایدز در ایران 60,000 الی 70,000 نفر است. این مسئول وزارت بهداشت همچنین گفت جدیدترین آمار تخمینی مبتلایان در ماه شهریور آینده اعلام خواهد شد. آمار مبتلایان به ایدز در ایران نسبت به 3 سال گذشته تقریبا 2 برابر شده است. مسئول هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در ایران در مسئله ایدز در گفتگو با رادیو فردا میگوید درباره شمار مبتلایان به این بیماری آمار واقعی وجود ندارد، بلکه یک آمار ثبت شده و یک آمار برآوردی وجود دارد. به گفته دکتر حمیدرضا ستایش، آمار ثبتی شماری از مبتلایان را نشان می‌دهد که اطلاعاتشان به طریقی در سیستم نظام‌های ثبت کشور وارد شده است و برآوردها که به گفته این مقام مسئول آمار دقیق‌تری از مبتلایان است به روش‌های آماری محاسبه می‌شود. از دکتر حمیدرضا ستایش، هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در ایران، میپرسم آیا برای رسیدن به رقم برآوردی مبتلایان ضریب خاصی را مورد استفاده قرار میدهند و اصولا رقم برآوردی به چه شکل محاسبه میشود؟
ضریب خاص به این شکل وجود نداره. در کشورهای مختلف این فاصله بین افراد ثبت شده و افرادی که برآورد میشن مبتلا باشن متفاوت است. در کشورهای پیشرفته بیش از 80% مبتلایان رو نظام بهداشت معمولا ثبتشون کرده. توی ایران یه چیزی حدود 20-30% رو حالا بسته به مورد ما اطلاع داریم ازشون.
طبق آمار منتشر شده در اواخر سال 2003 شمار مبتلایان به اچ‌آی‌وی در ایران 35,000 الی 40,000 تن اعلام شد. رقمی که اکنون به 60,000 الی 70,000 رسیده است، یعنی حدود 2 برابر. از دکتر حمیدرضا ستایش می‌خواهم درباره عملکرد و نکات مثبت یا منفی این عملکرد سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با کنترل و اطلاع رسانی درباره بیماری ایدز در ایران توضیح دهد.
در فاصله 2 سال تا انتهای سال 2005 تقریبا 2 برابر شد و حتی بیش از 2 برابر شد. مدل ریاضی که ما داریم الان هم به شدت به سمت بالا میره، ولی خوشبختانه توی 3-4 سال گذشته اقدامات خیلی خوبی انجام شده و در 5 سال تا 10 سال آینده نتایجش رو نشون میده، چون اچ‌آی‌وی بیماری که سالهای سال بدون علامت باقی میمونه. کارهای خوبی که انجام شده در کشور، خوب مهمترینش وجود یک برنامه استراتژیک است، راهبرد ملی هست، مصوبه‌ای که حیات وزیران در سال 81 داشتن در این خصوص، و پس از اون برنامه کشوری ایدز، کمیته کشوری ایدز و کارهای دیگه‌ای که در این زمینه انجام شد، بودجه‌هایی که بهش تخصیص داده شد، پذیرش مسئله در کشور. خوشبختانه پاسخ که زندان‌ها، مجموعه زندان توی 4-5 سال گذشته به مسئله اچ‌آی‌وی داد، پاسخی است که ما میتونیم جزو طبقه‌بندی بست پرکتیس یا کارهای خوب جهانی قرارش بدیم و داریم این کار رو انجام میدیم.
هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در ایران در مسئله ایدز در ادامه گفتگو با رادیو فردا درباره فعالیت‌های انجام شده در محیط متمرکز زندان‌ها با هدف کنترل ایدز در میان زندانیان گفت:
پذیرش این مسئله که مواد توی زندان وجود داره، باید یا جایگزین‌هاش رو فراهم کرد یا به هر حال خطرش رو کم کرد. که از گسترده‌ترین برنامه‌های متادون دنیا رو ما در زندان‌های ایران داریم. طبق آخرین آماری که من 3 هفته قبل داشتم، از زندان‌ها حدود 9050 نفر الان تحت درمان با متادون هستن که این افراد دیگه تقریباً تزریق نخواهند کرد. بعد زندان فقط احتیاط تزریقی نیست، زندان ریسک‌های دیگه هم وجود داره. اقدامات دیگه در سطح جامعه هم همینطور. ما الان افراد تزریقی رو داریم که 5 سال پیش تزریق بودن، الان مواد رو کامل کنار گذاشتن، متادون یا مصرف می‌کنن یا متادون هم مصرف نمی‌کنن و به زندگی عادیشون برگشتن. کسی که تا 3 سال پیش کارتون خواب بوده، حتی اچ‌آی‌وی مثبته، ولی به هر حال داره الان به عنوان یک شهروند مفید زحمت می‌کشه، کار می‌کنه. چالش‌هایی هم در پاسخ هست، مشکلاتی هم هست که به هر جایی مشکلات هم در کارش وجود داره.
دکتر حمیدرضا ستایش، هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در ایران در مسئله ایدز، در پایان الگوی رفتارهای پرخطر در زمینه ابتلا به ویروس اچ‌آی‌وی و ایدز را به 3 دسته تقسیم می‌کند.
تماس جنسی حفاظت نشده همراه با دخول بیشترین خطر رو داره. حفاظت نشده یعنی بدون استفاده از کاندوم. نمیگیم بین کی با کی، نمیگیم در خارج از چارچوب خانواده یا در داخل چارچوب خانواده. رفتاری بین یک نفر فرد مبتلا و یک نفر فرد غیر مبتلا، رفتار جنسی بدون کاندوم، که این دوتا میتونن زن و شوهر باشن، ولی خب بعضی وقتا هم زن و شوهر نیستن. رفتار میتونه بین زن و مرد باشه، میتونه بین مرد و مرد باشه که اون خطرش بیشتر هم هست. تزریق مشترک هست با وسایل تزریق مشترک، نه فقط سرنگ و سوزن، میتونه حتی بقیه وسایل تزریق حداقل هپاتیت رو منتقل بکنه. اون فیلتری که استفاده میکنن، از قاشقی که استفاده، بلاغه‌ای که استفاده میکنن، اینها هم میتونن جزء وسایل مشترک تزریق حساب بشن.
حمید رضا ستایش هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در ایران در مسئله ایدز بود در گفتگو با رادیو فردا. ساعت 19 به وقت تهران. پیش از آن که مجله شامگاهی را ادامه دهیم، نیما تمدن نگاهی دارد بر مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه.
هیئتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای ادامه مذاکرات در چارچوب توافق بر سر تهیه یک برنامه کاری ظرف 2 ماه به منظور رفع ابهام‌ها در ارتباط با پرونده هسته‌ای ایران و بازدید از تأسیسات هسته‌ای نطنز فردا دوشنبه 15 مرداد ماه به تهران می‌رود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی ایران اوائل ماه گذشته میلادی بر سر بازدید بازرسان آژانس از تأسیسات هسته‌ای آب سنگین عراق و اجرای مقررات آژانس در زمینه نظارت بر فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات نطنز به توافق رسیدند. بازرسان آژانس روز دوشنبه 8 مرداد ماه از نیروگاه آب سنگین عراق بازدید کردند. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی امروز یک شنبه با رد اعتراض اتحادیه اروپا به شمار فزاینده اعدام‌ها در ایران این اعتراض را مداخله در امور داخلی جمهوری اسلامی خواند و گفت هر کشور مستقلی بر اساس قوانین خود نسبت به مجازات کسانی که جرائمی را در آن کشور مرتکب می‌شوند حق برخورد دارد. اتحادیه اروپا روز جمعه گذشته درباره موج اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد و خواهان لغو حکم اعدام 2 روزنامه‌نگار و فعال مدنی کرد شد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده عدنان حسنپور و هیوا بوتیمار 2 روزنامه‌نگار و فعال مدنی کرد به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند. همزمان صالح نیکبخت یکی از وکلای مدافع این 2 متهم خبر صدور حکم اعدام آنها را بی‌پایه دانست. در ایران از آغاز سال جاری میلادی تا کنون بیش از 150 نفر به جرم ارتکاب جرائم سنگین اعدام شدند. دفتر نوری المالکی نخست وزیر عراق میگوید آقای المالکی استعفای 6 وزیر عضو کابینه‌اش را که از اعضای جبهه توافق عراقی هستند نپذیرفت. جبهه توافق عراقی 44 کرسی از 275 کرسی نمایندگی مجلس عراق را در دست دارد و فراکسیون اصلی نمایندگان اعراب سنی در آن مجلس محسوب می شود. این جبهه روز چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد در اعتراض به برآورده نشدن خواستهایش از کابینه نوری المالکی خارج می شود. از جمله خواستهای این جبهه سیاسی مقابله شدیدتر با گروه‌های شبه نظامی شیعه و همچنین انحلال آنها و نیز طرف مشورت قرار گرفتن در تصمیم گیری های حساس دولتی است. مقامات پلیس مصر امروز یکشنبه اعلام کردند که 500 کیلوگرم مواد منفجره را که در روستایی در صحرای سینا دفن شده بود کشف کردند. به گفته سرهنگ بدر از مسئولان پلیس صحرای سینا این مواد منفجره در 10 کیسه پلاستیکی در 80 کیلومتری العریش پیدا شد. رای دهندگان در انتخابات میاندوره‌ای پارلمان لبنان برای برگزیدن 2 نماینده به جای نمایندگان ضد سوریه که در ماه‌های اخیر در این کشور ترور شدند، از صبح امروز یکشنبه به پای صندوق‌های رای رفتند. رای دهندگان در 2 حوزه انتخاباتی بیروت و المتن در منطقه جبل 2 نماینده را به جای پیر جمیل وزیر سابق صنایع که پاییز گذشته ترور شد و ولید ایدو از مسلمانان سنی که 2 ماه پیش در انفجاری در بیروت کشته شد برمی‌گزینند. پیش‌بینی می‌شود که در بیروت محمد ایتانی نامزد جنبش المستقبل به رهبری سعد حریری به جای ولید ایدو به پارلمان راه یابد. اما رقابت میان 2 نامزد مسیحیان مارونی نزدیک به یکدیگر گزارش شده است. امین جمیل رئیس جمهوری پیشین لبنان و از مخالفان دولت سوریه خود را نامزد جایگزینی فرزندش پیر جمیل کرده است و کامی خوری نامزد وابسته به جنبش میهنی آزاد به ریاست میشل آون از متحدان ائتلاف هوادار سوریه با او رقابت می کند. تدابیر امنیتی در این حوزه های انتخاباتی تشدید شده است. امیل لهود رئیس جمهور کنونی لبنان و نبیه بری رئیس مجلس آن کشور با برگزاری انتخابات امروز مخالفت کردند و میگویند نتایج آن را به رسمیت نخواهند شناخت. این انتخابات میاندوره‌ای پارلمان لبنان به عنوان آزمونی برای احزاب سیاسی این کشور پیش از انتخابات ریاست جمهوری در پاییز آینده محسوب می شود.
نگاهی بود بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه با نیما تمدن. مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارشی درباره جت جنگی موسوم به آذرخش ادامه می دهیم. جمهوری اسلامی امروز یک شنبه 14 مرداد ماه برای نخستین بار هواپیمایی را به نمایش گذاشت که از آن به عنوان جت جنگنده تماماً ساخت ایران یاد کرده است. بر پایه گزارش‌های رسیده از ایران، این جت جنگی با نام آذرخش در مراسمی با حضور مصطفی محمد نجار، وزیر دفاع و چند تن دیگر از مسئولان جمهوری اسلامی در اصفهان پروازی موفقیت بار داشت. گزارشی در همین زمینه از علیرضا طاهری.
به گفته مصطفی محمد نجار وزیر دفاع جمهوری اسلامی، در زمانی که آمریکا به متحدانش در منطقه سلاح می‌فروشد، کارشناسان ایرانی هر روز گام بلندی در راه خودکفایی حکومت تهران در زمینه‌های دفاعی برمی‌دارند. کارشناسان با تکیه بر همین واژه خودکفایی یادآور می‌شوند که هرچند آذرخش به عنوان محصول تمام عیار کارشناسان در ایران معرفی شده، اما این جت جنگی صرفاً نسخه بدلی از هواپیماهای از رده خارج شده F-5 ساخت آمریکاست. اندیشه بلند پروازانه ساخت هواپیماهای جنگی در ایران 10 سال پیش با خبر آغاز رسمی تلاش جمهوری اسلامی برای ساخت جت‌های جنگنده مطرح شد. اما در واقع نزدیک به 9 سال پس از همین طرح بود که جمهوری اسلامی پاییز گذشته به دنبال رزمایش موسوم به ضربت ذوالفقار هواپیمایی را با نام سائقه به نمایش گذاشت که آن را همتراز جت جنگی F-18 ساخت آمریکا دانست. نیروی هوایی ایران امروز در پی گذشت نزدیک به 30 سال همچنان عمدتاً متشکل از ناوگانی است که مردریگ دوران پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی برای جمهوری اسلامی به شمار می رود. این ناوگان بر اثر گذشت زمان و تحریم هایی که آمریکا برای جمهوری اسلامی وضع کرده سخت فرسوده شده و ناتوانی حکومت تهران برای تهیه قطعات یدکی هواپیماهای جنگیش نیروی هوایی ایران را در تنگنا گذاشته است. از همین رو جمهوری اسلامی سال هاست که می کوشد از این تنگنا رهایی یابد و هواپیماهایی را در خود ایران تولید کند. اما آنچنان که ناظران می گویند نتیجه این تلاش ها صرفاً به عرضه نام هایی مانند سائقه، آذرخش، اوج و شفق برای معرفی جت های جنگی ساخت ایران محدود مانده است. یکی از همین کارشناسان هوایی می نویسد ساخت یک یا چند فروند هواپیمای جنگی از نوع هواپیماهای از رده خارج شده F-5 در جهان پیشرفته امروز دستاورد چندان چشمگیری نیست. مهم این است که بتوان همانند آمریکا اگر ضرورت ایجاب کرد هفته 2000 فروند جت جنگی از خط تولید بیرون فرستاد. از سوی دیگر به گفته یه همین کارشناسان ایران بیش از پرداختن به هواپیماهای جنگی نیازمند دستیابی به فناوری‌هایی است که از سقوط مرگبار و پیدرپی هواپیماهای غیر نظامیش بکاهد. در این گیرودار ژنرال کمال البرزنجی فرمانده نیروی هوایی عراق امروز ابراز امیدواری کرد که ایران هواپیماهای جنگی عراق را که صدام حسین در زمان لشکرکشی نیروهای بعث به کویت به ایران فرستاد هر چه زودتر به بغداد بازگرداند.
گزارش علیرضا طاهری را شنیدیم.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
In many ways the US and Iran are natural partners in the region.
ایران زیر تحریم.
برنامه اتمی در کانون توجهات.
گام سوم چه خواهد بود؟
They know exactly what they need to do. They just need to make the choice to do it.
رو در رو با گریگوری شولتی.
Iran is better off without nuclear weapons. than with them.
پاسخ نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به اساسی‌ترین پرسش‌ها.
Iran is the leaders of Iran. They understand these activities of concern.
دوشنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا.
ساعت 19:09 دقیقه است به وقت تهران. مجله شامگاهی رادیو فردا را ادامه می‌دهیم. به گفته یکی از اعضای تیم پزشکی معالج سیمین دانشور، نویسنده سرشناس ایرانی، آفریننده سوبشون، حال خانم دانشور بهتر شده است و دیگر نیازی به استفاده از دستگاه تنفس مصنوعی ندارد و میتواند با اطرافیانش صحبت کند. سیمین دانشور از روز پنجشنبه 28 تیر ماه در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان پارس تهران بستری شد و اکنون به بخش CCU یا آن بیمارستان برده شده است. به گفته پزشک خانم دانشور، وی دچار عوارض ناشی از کهولت سن و بیماری‌های ریوی و کلیوی است. سیمین دانشور داستان نویس و مترجم مشهور، متولد سال 1300 در شیراز و همسر نویسنده فقید جلال آل احمد است. و اما نوبت میرسد به برنامه هفتگی پنجدری که مروری دارد بر اخبار هنری ایران در هفته گذشته.
تو گفتی تار زدن هم دل و دماغ میخواهد. دل و دماغ؟ خب بابی دل و دماغی بزند تا دل و دماغ پیدا کنه.
این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، من طرف نمیدم.
سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت به بیگانه تمنا میکرد.
پنج دری
مجله هفتگی فرهنگ هنری رادیو فردا.
سلام، کیانوش فرید هستم، تهیه کننده برنامه پنج دری در کنار شما. آنچه در مجله فرهنگ هنری امروز خواهیم شنید: برگزاری کنسرت شجریان، نمایش آثار منتخب نقاشان جوان، اجرای نمایشی بر اساس تابلوی نقاشی از علیرضا اصفهان‌پور و معرفی مدیرعامل جدید بنیاد فارابی. و ما در قسمت دوم این برنامه امروز احمد وکیلی، یکی از مطرح‌ترین نقاشان معاصر، مهمان برنامه ماست. هفته گذشته سرانجام در پی تردیدها و بحث‌های بسیار، کنسرت محمد رضا شجریان، استاد آواز ایرانی، در تالار وزارت کشور برگزار و با استقبال فراوان علاقه‌مندان موسیقی سنتی روبرو شد.
سر به چمان من کیام، سر به چمان من کیام، کمر نمی‌کند همدم گل من شاد یاد سمن نمی کند، سمن نمی کند.
محمد رضا شجریان را در این کنسرت مجید درخشانی، حسین و محمد فیروزی، سعید فرجپوری، حسین رضایی نیا و همایون شجریان همراهی کردند. پیش از برگزاری این کنسرت ها که در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت، اصرار اداره اماکن برای دریافت پول اجرای این کنسرت ها را با تردید روبرو کرده بود. با این همه، به دنبال بالا گرفتن بحث ها در این زمینه، محمد علی نجفی، مدیر کل نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی، گفت نیروی انتظامی برای برقراری امنیت و نظم ترافیکی هیچ پولی را دریافت نمی کند. نمایشگاه منتخب نسل نو نقاشان ایران هفته گذشته در تهران برگزار شد. در این نمایشگاه 40 اثر از 40 هنرمند جوان پس از گزینش توسط آیدین آقداشلو، احمد امین نظر، احمد رضا دالوند، محمد ابراهیم جعفری و کریم نصر از میان 316 هنرمند به نمایش درآمد. بیشتر آثار نمایشگاه فیگوراتیو و با رنگ روغن و پاستل خلق شدند. پرستو احدی، مقداد لورپور، معصومه مهتدی، مژگان نجفی، مریم قندهاری، سمیه حسینی، وحید دانایی‌فر و طه حیدری از جمله نقاشان جوانی هستند که آثارشان در این نمایشگاه به نمایش درآمده است. تئاتر آبی با نمایش چهره آبی که از تابلوی نقاشی علیرضا اصفهان نقاش و هنرمند فقید ایرانی الهام گرفته شده، هفته گذشته اولین اجرا از اجراهای دهگانه خود را به روی صحنه برد. این نمایش که توسط وحید لک طراحی و کارگردانی شده، در اجرا از مشارکت مردم بهره گرفته است. فناحسین اجرای نمایش چهره آبی، دکور نمایش با همکاری مردم و با استفاده از وسایل دورریختی ساخته شد و پس از آن نیز با حضور یکی از رهگذران که نوازنده فلوت بود، موسیقی این نمایش تهیه شد. قرار است گروه تئاتر آبی تا پایان امسال نمایش‌هایی را بر اساس مضامین 9 اثر دیگر از علیرضا اصفهان در شهرهای گوناگون اجرا کند. چهارشنبه گذشته مراسم تودیع علیرضا رضاداد و معارفه مجید شاه‌حسینی مدیر عامل جدید بنیاد سینمایی فارابی برگزار شد. آقای شاه‌حسینی مدیر عامل جدید فارابی در این مراسم یافتن مخاطبین جهانی برای سینمای ایران را از مهمترین برنامه‌های کاری خود برشمرد و گفت باید اندیشید که این سینمای ملی را چگونه می‌توان بین‌المللی کرد. ظهور و بروز فیلم‌های ایران تا کنون در حد جشنواره بین‌المللی بوده که این حد کافی نیست و باید اکران فیلم‌های ایرانی را در جهان در دستور کار قرار داد. علیرضا رضاداد مدیر پیشین فارابی هم با اشاره به اقدامات انجام شده در طول 4 سال مدیریت خود در بنیاد سینمایی فارابی گفت در این دوره تلاش شد که با ایجاد هسته‌های تخصصی در جهت ایجاد یک ادبیات گفتگوی فرهنگی در سینما از همه ظرفیت‌های کشور برای بالندگی سینما استفاده شود.
چهره هفته.
و حال نوبت رسید به قسمت دوم این برنامه، گفتگو با احمد وکیلی. احمد وکیلی متولد سال 1340 در تبریز، فارغ التحصیل از دانشکده هنر دانشگاه تهران، کار حرفه‌ای نقاشی را از سال 56 آغاز کرده و تا کنون بیش از 100 نمایشگاه در ایران و خارج از ایران برپا کرده است. با هم به گفتگویی که با او داشتم گوش می‌کنیم.
آقای وکیلی، برگردیم به سالایی که شما تازه به نوعی خط و رنگ رو در واقع کشف کرده بودین. از اولین خطوط و نقاشیاتون برای ما میگین.
من در یک خانواده‌ای متولد شدم که پدرم از سودالهای آذربایجان بود و مادرم فضای مذهبی رو خیلی داشت، گویا که پدرم هم مذهبی بودن، ولی باری برجهت من با یه سری از سنت‌های عمیق آذری رشد کردم و بزرگ شدم. خیلی علاقه‌مند به نقاشی بودم و اینو در 7-8 سالگی خیلی خوب متوجه شدم. دلیلش هم این بود که به خاطر ریشه های خانوادگی ما، کتاب های خطی که تذهیب داشت و رنگ های بسیار زیبا، این کتاب های خطی رو که در واقع در منزل ما بود و من دست پدرم می دیدم و اونا رو برق می زدم اگر به من اجازه می دادن، تذیب های بسیار زیبا و با رنگ های بسیار متنوعی رو من کشف می کردم و خوب خاطرم هست که با یه آبرنگ خیلی کوچیکی اونا رو سعی می کردم عداشو در بیارم. اون فضای رنگ و رنگی که در کودکی من وجود داشت و کتاب های بسیار نفیس، من میتونم بگم عامل بسیار مهمی بود که فضای نقاشی و اینکه من تا الانی که دارم زندگی رو با رنگ ادامه میدم حتما تأثیر داشت. یعنی همیشه من نمیتونم منکر اون فضاها بشم. وارد رشته طراحی صنعتی شدم در دانشگاه هنر و شروع کردم به تحصیل. جالب اینجاست که زمانی که ما درس میخوندیم سال 1358، رشته های هنر یک کارگاه های عمومی داشته، یعنی 6 ماه تمام رشته ها با هم در یک کلاس درس میخوندند و من اونجا متوجه شدم که چقدر من نقاش هستم و اونجا پتانسیل بسیار قوی رو در خودم دیدم که در کلاس های طراحی و به طور بسیار جدی شرکت میکردم و به فاصله خیلی کوتاهی از بچه های دیگه فاصله گرفتم، با بچه های سال بالایی در واقع طراحی کردم و شاخص شده بودم توی دانشکده. به هر جهت فضای دانشکده وجود آقای الخاص، آقای بهمن بروجنی روی من تاثیرات بسیار عمیقی گذاشت.
الان صحبت کردیم در واقع از دوران دانشگاه، سالایی که شما وارد دانشکده هنر شدین، چه اون دوره که انقلاب فرهنگی شد، بعد سال 62 فرمودین برگشتین، دوره عجیبی بود. فکر می‌کنم تجربه های خیلی متفاوتی توی تصویرسازی و نقاشی را افتاده بود توی ایران. یکی از این جریان ها و فضاهایی که اون دوره را افتاده بود و در واقع رواج پیدا کرده بود میگین، و اینکه توی این جریان ها شما دلبسته کدوم یکی از اینها بودین؟
در زمانی که انقلاب شده بود، خب خیلی از مسائل زیر سوال رفته بود از هر جهتی که شما فکر بکنید، و در واقع در ایران مدرنیتهی که قبل از انقلاب رایج بوده به طور جدی در دانشکده ها به ما برای ما نقد می شد و زیر سوال می رفت و به عنوان فرمالیزم عنوان می شد که قبل از انقلاب در واقع کسانی که نقاشی می کردند و در حیطه مدرنیته داشتن کار می کردن یه فرمالیست بیشتر نبودن، محتوایی نداشتن. تأثیرشو به هیچ وجه نمی تونم بگم منفیه، تأثیر مثبتی بود. همونطوری که میگفتن خب ایرانی ها چرا مثلا هیچی از خودشون بلد نیستن بسازن و ما همیشه مونتاژ کار بودیم و قرار شده بود که در صنعت هم ما ابتکاری داشته باشیم، نمیدونم از خودمون تولیداتی داشته باشیم، در هنر هم این سوال ها به طور جدی پیش اومده بود و حقیقتاً اکثر کسانی که هم نسل من بودن و به طور جدی کار میکردن موظف میدونستن خودشون رو که مثل قبل از انقلاب کار نکنن، و این فضا واقعا تا سال 68 ادامه داشت. یعنی درست زمانی که جنگ تموم میشد این فضای بسیار سنگین وجود داشت که باز هم من اعتقاد دارم نهایتا مثبت بود، گویا اینکه یک سهمی از زندگی ما رو به سوال‌های خیلی زیاد و پیچیده‌ای طی کردیم، زمان گذشت اما اصلا بیفایده نبود. باز الان من باز به هم نسلی‌های خودم نگاه میکنم میبینم که نقاشانی هستن که فکر براشون مهمه، چه میخواهند بگویند براشون مهمه.
پنج دری
وکیلی، یک توضیح میشه ازت خواهش کنم بدین که در واقع چه سبک و سیاق داشته کار شما در ابتدای کار و در واقع این مسیر رو چطور دنبال کردین تا امروز؟ آیا تغییری توی کارتون ایجاد شده یا اینکه نه اونطور که من میدونم از جانب خودتون گفته شده یا منتقدا میگن جزو نقاشان فیگوراتیو هستین و بعدها از این اصطلاحایی که میاد و در مورد شما گفته بودن ابستر فیگوراتیو، اگر واقعا خودتون هم معتقدین که این حرف درسته در مورد سبکتون، یه توضیح در مورد این بدید.
من همونطوری که عرض کردم در واقع نمایشگاهایی که تا سال 1372 من میگذاشتم نمایشگاهایی بود که فضای رئالیستی داشت، اما از سال 1372 به این طرف آروم آروم فضای ذهنی کار من غالب شد بر فضای عینی. در واقع یه تپش تازه ای از فضای نقاشی ایجاد شده بود که خب منم به خاطر اینکه حرفه‌ای بودم در این فضا قرار گرفتم.
آقای وکیلی، جریان های زیاد را افتاد در دوره که شما شروع کردین، مخصوصا دیگه بگیم توی این دهه اخیر، حتی تو ایران هم خیلی رواج پیدا کرده، سبک‌های مختلف دست به تجربه‌های خیلی متفاوت می‌زنن همه. من می‌خوام بدونم که شما خودتون با توجه به اینکه مدرس دانشگاه هست و این همه سال هم کار کردین، چرا هیچ وقت نخواستین که از فیگوراتی فاصله بگیرین؟
یک، به خاطر اینکه ما نقاشان نسل انقلابی، سوال‌هایی که برای ما در 18 19 20 سالگی در اوج جوانی و قدرت و انرژی واقعا برای ما پیش اومد، تأثیراتی روی کار ما گذاشت که من تو تمام هم نسلیام میبینم. این که نقاشی باید حرفی برای گفتن داشته باشه. حالا که 27 سال دارم کار میکنم میبینم تمام نقاشی ها حرفی برای گفتن دارن، اما حرفی که ما میخواستیم با نقاشی بزنیم و میزنیم کمی پررنگتر از مثلا نقاشی آبسترن، و چون برام مهمه، هنوز هم برام خیلی مهمه، تجربیات دیگر رو نکردم و دوست داشتم ابسره کار بکنم.
بپرسم که از نقاشای ایرانی، قدیمی ها، پیشکسوت ها، کدوم نقاش بیشترین تاثیر رو روی شما داشته و در واقع شما فکر میکنید که وامدارش هستین؟
والا من فکر میکنم که در دوره‌ای که ما کار کردیم، فضای نقاشی یه فضایی بود که خیلی پرتنش بود، یعنی بحث‌هایی که اتفاق می‌افتاد خیلی ریشه‌ای بود. من آقای الخاص رو به عنوان نقاشی که زیر سوال می‌برد مسائل بسیار بسیار جدی هنر رو خیلی تعیین کننده می‌دونم. گویی که هرگز سبک و سیاقم به آقای الخاص نزدیک نشد، اما آقای الخاص واقعا توی کلاس‌هاشون خیلی پرشور کار میکردن، انرژی میدادن و سوالهای خیلی جدی رو مطرح میکردن.
آقای وکیلی، از روش کارتون توی طراحی و نقاشی میگین؟ چقدر طراحی مهمه؟ چقدر موضوع مهمه؟ اصلا برای کشتن یه تابلو چجوریش کار رو شروع میکنید؟ قبلا اتود میزنید یا اینکه نه خیلی حسی کار رو شروع میکنید جلو میرید؟
والا من از اون نقاشایی هستم که شاید 90% انرژی و تلاشم روی طراحی گذاشتم. الانم به عنوان یه معلم همیشه اعتقاد دارم طراحی پایه و اساس هنرهای تصویریست اصولا، حالا نقاشی که جای خود داره.
رنگ کجای کار شما قرار دارد؟ چه تیپ رنگ‌های بیشتر تو کارتون استفاده میکنی؟
طراحی برام در درجه اول بوده، به خاطر همین هم در واقع به طرف چاپ فلز و کالکوگرافی هم همیشه علاقه داشتم و رفتم. اما نمیتونم بگم نقاشی نکردم، نقاش رنگ رو میشناسم، زیاد کار کردم. طراحی رو غالب بر نقاشی توی کارم هست، یعنی عنصر خط، تاریک روشن عمده‌تر هستن تا اینکه کنتراست ها، کنتراست همزمان، کدر روشن، خصلت های رنگ رو به مفهوم رنگ تو کار من دیرتر شما پیدا میکنید تا مفاهیم طراحی رو.
با تشکر از احمد وکیلی و شما که تا این لحظه با ما بودید. نظرات و پیشنهادات خود را با آدرس culture@radiofarda.com بفرستید. منتظر پیام های شما هستیم. شب خوش و پایدار باشید.
پنجدری.
نوبت میرسد به جهان ورزش. فریبرز غریب و تازه ترین خبرهای مربوط به مسابقات بسکتبال.
دنیای ورزش. تیم ملی بسکتبال ایران برای اولین بار در طول حیات این رشته ورزشی به مقام قهرمانی بسکتبال جام ملت‌های آسیا دست یافت. فینال 24مین دوره رقابت‌های بسکتبال جام ملت‌های آسیا و انتخابی المپیک سال 2008 پکن عصر امروز در ورزشگاه شهر تاکوشیمای ژاپن انجام شد که تیان، بسکتبالیست‌های تیم ملی ایران، در یک پیکار پرهیجان و نفسگیر با نتیجه 74-69 تیم قدرتمند لبنان را شکست دادند و برای اولین بار جام بلورین قهرمانی قاره کهن را بالای سر بردند. تیم بسکتبال ایران با کسب این عنوان قهرمانی پس از 60 سال برای دومین بار جواز حضور در بازی‌های المپیک را به دست آورد. بسکتبال ایران تنها یک بار در سال 1948 موفق به صعود به المپیک لندن شده بود. در پایان دیدار فینال در سالن ورزشی شهر تاکوشیمای ژاپن، هر کدام از بازیکنان تیم ملی بسکتبال ایران یک مدال طلا بر گردن آویختند. 24مین دوره رقابت‌های بسکتبال جام ملت‌های آسیا با شرکت 16 تیم برتر این قاره از روز 6 مرداد ماه جاری در شهر تاکوشیما آغاز شد. تیم ایران در دور مقدماتی در گروه 1 در کنار تیم‌های چین، اردن و فیلیپین قرار داشت که پس از شکست دادن هر سه حریف خود به عنوان تیم اول گروه به دور 1/4 نهایی صعود کرد. تیم بسکتبال ایران در مرحله 1/4 با 2 پیروزی در مقابل تیم‌های تایوان و قطر و 1 شکست از تیم لبنان به مرحله نیمه نهایی رسید. ایران در بازی نیمه نهایی که روز شنبه انجام شد با نتیجه 75-62 قزاقستان را شکست داد تا برای اولین بار به دیدار نهایی مسابقات بسکتبال جام ملت‌های آسیا صعود کند. تیم ملی بسکتبال ایران با پیروزی در مقابل تیم لبنان در بازی پایانی هم انتقام شکست دور 1/4 نهایی را از این تیم گرفت و هم جواز حضور مستقیم به بازی‌های المپیک سال 2008 پکن را به دست آورد. امروز همچنین قبل از بازی فینال تیم‌های کره جنوبی و قزاقستان در بازی رده‌بندی برای کسب عنوان سومی جام ملت‌های آسیا به دیدار یکدیگر رفتند که در پایان تیم کره جنوبی با نتیجه 80-76 به پیروزی رسید و در سکوی سوم قرار گرفت. تیم اردن هم با برتری 97-74 تیم تایوان را شکست داد تا در مکان پنجم بایستد. در پایان 24مین دوره مسابقات بسکتبال جام ملت‌های قاره کهن بعد از ایران قهرمان، تیم‌های لبنان، کره جنوبی، قزاقستان، اردن، تایوان، قطر و ژاپن در مکان‌های دوم تا هشتم قرار گرفتند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله شامگاهی امروز رادیو فردا میرسیم. با سپاس از همراهیتان، مریم منظوری هستم و آرزو میکنم اوقات خوشی داشته باشید.